أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. ثم التحية والثناء على علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة وأبنائهما أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي امام زمان تعجيل در فرج حضرت صلواتي اهدا بفرمایید. بحثی را آغاز کردیم تحت عنوان نصرت و یاری ولی خدا. لبیک گفتن به استنصار و نصرت طلبی ابا عبدالله الحسین، و گفتیم که بعد از هزار سال هم می شود جزء انصار الحسین بود، جزء یاران امام حسین بود به معنای واقعی کلمه. مواردی رو عرض کردیم. در ادامه یکی از اون چیزهایی که این امید و نوید رو به ما میده که ما هم خودمون رو جزء یاران سید الشهدا به حساب بیاریم، و اینکه ما هم دلخوش به این باشیم، نه فقط دلخوش، یعنی واقعا اینطور هستش که ما هم میتونیم جزء یاران امام حسین باشیم، این هستش که در روایات ما مسئله نیت و توجه به نیت خیلی سفارش شده. یه اشاره کردم پریشب، این که در روایات گفته شده که اگر کسی نیت کار خیر بکنه براش ثواب اون کار خیر رو می نویسن، اما اگر کسی نیت گناه بکنه براش گناه نمی نویسن. این از کرم خداست. گفته قصد کار خیر بکنی، اگرچه کار خیر رو انجام ندی من برات می نویسم که کار خیر رو انجام دادی، اما قصد گناه بکنی اما گناه انجام ندی براتون گناه نمی نویسم. حالا اگر کسی نیت بکنه که ای کاش ما بودیم روز عاشورا و امام حسین رو یاری می کردیم، براش می نویسن بر اساس این روایت که جزء یاران امام حسین بوده یا نه؟ بله می نویسن. خدا که بخیل نیست که، خدا که بخیل نیست که بگه نه 72 نفر میشن 73 تا، خب بشن. نه میشن 100,000 تا، خب بشن. خدا دنبال بهانه می گرده که افراد رو وارد بهشت بکنه. اون کسانی که وارد جهنم میشن دیگه ببین وضعشون چقدر خراب بوده که هیچ بهانه‌ای برای بهشتی شدن به دست خدا ندادن. نیت عمل خیر مثل عمل خیره. بعد آدم اینو میشنه میگه خب خیلی خوبه که پس ما همش هی نیت میکنیم، آقا من قصد میکنم مدرسه بسازم، قصد میکنم حسینیه. خب نه دیگه، گفتیم واقعا یعنی اگه پول داشتی مدرسه می ساختی؟ آره می ساختم. بعد خدا یهو امتحان میکنه، پول میده میبینه نساختی. آقا من اگه پول داشتم به هیئت کمک میکردم. بعد پول میده میبینه کمک نکردی. این معلوم میشه نیت واقعی نبوده. نیت اگر واقعی و خالصانه باشه این عمله، اصلا اساس عمل به نیته. شنیدید انما الاعمال بالنیات، یعنی عملی که انجام میدی اصل نیتشه. عمل رو انجام بدی ریا توش باشه، خالصانه نباشه، ارزشی نداره. اما اگر برای خدا انجام بدی خیلی ارزشمنده. نیتت خالصانه است؟ آره. فقط برای خداست؟ آره. قصد دیگه ای نداری؟ نه. حالا این یه ذره آدم بخواد این اخلاص و نیت رو بحث بکنه یه ذره کار سخت میشه ها. یعنی آدم ممکنه به یه جایی برسه بگه ما اصلا عمل خالص خیلی پیدا نمی کنیم. عمل خالص 100% که هیچ هدفی جز خدا نداشته باشیم پیدا نمیشه. ما موقعی که نماز میخونیم، هیئت میایم، بالاخره حاجاتمون مد نظرمونه، میخوایم حاجتم بگیریم، یه پولی به هیئتم کمک میکنیم، میگیم خب اون مشکلمونم برد. یعنی در واقع در ازای این کاری که دارم میکنم یه چیزی، این اخلاص تهش نیست دیگه. ولی اینو از ما نخواستن. یه اون مرتبه اخلاص که اصلا پیدا نمیشه. اخلاص حداقلی که برای خوشایند و بهبه و چهچه دیگران نباشه، این کفایت میکنه. یعنی کسی مسجد ساخته بود، بعد مثلا اسم خودش رو نوشته بود مسجد حاج فلان، یه بنری زده بود و بهلول رفت شبانه این بنر و اون تخته و هر چی بود اینو کند، نوشت که مسجد بهلول. طرف فردا اومد یقه بهلول گرفت، گفت مگه مسجد تو ساختی؟ گفت نه. مسجد کی ساخته؟ گفت تو ساختی. گفت برای چی اسم خودت رو پس زدی؟ گفت تو برای کی انجام دادی؟ یار خدا انجام دادی. مگه فرقی میکنه اسم من باشه یا تو؟ خدا میبینه، خدا نوشته، قیامت هم ثوابش رو به تو میده. اما اینکه اینطور براشفتی نشون میده که خیلی خدا توش نبوده. خدا توش نبوده. آشر عباس قوم میگفتن که آقا فلان کتاب که نوشته بودی دادی چاپ کنن، کتاب رو چاپ کنن. طرف چاپ کرده ولی به اسم خودش چاپ کرده. گفت خدا خیرش بده، من میخواستم چاپ بکنن بخونن دیگه، حالا اسم من باشه. خیلی سخته ها اینی که دارم میگم. نیالا واسه مداح و سخنران و اینا انقدر از این بازی ها شیطون در میاره که اسم منو چرا کوچیک زدی، اسم منو چرا بزرگ زدی، اسم منو چرا پایین زدی، اسم منو، از این بازی ها شیطون تو بساط سید شهدا وارد کرده. حالا بگرد اخلاص پیدا بکن. خیلی سخته، خیلی سخته. نیت. بعد بعضی وقتا از بچه ها سوال میکنم، میگن که آقا یه سوال، چرا یه کسی که 60-70 سال خدا رو معصیتش رو انجام داده، گناهش رو انجام داده، 60 سال گناه کرده یه نفر، آخرش کجا میره؟ جهنم. یه خب یه نفر 60 سال گناه کرده ولی میره جهنم 1000 سال، 10000 سال باید بسوزه. این آیا عادلانه است که در ازای گناهش از 70 ساله بره 10000 سال بسوزه؟ این عادلانه است؟ جوابش تو روایات اینه که، حالا یه جوابش اینه که قرارداده. قرارداد این شکلیه که میگه اگه این کارو بکنی در ازاش ما اینقدر بهت میدیم، چه مثبت چه منفی. 70 سال عبادت کن تا نهایت برو بهشت، 70 سال گناه کن تا نهایت برو جهنم. قرارداده دیگه، تو قرارداد همچین چیزایی. یه جوابش اینه که گاهی انسان یه عمل ساده انجام میده ولی یه عمر یه چاقو میزنه به چشمش، چشش تا همیشه دیگه نابینا میشه. آقا من یه ثانیه چاقو زدم به چشم، چرا باید تا آخر عمرم نابینا باشم؟ خاصیت دنیاست دیگه. یه جوابی که در روایات گفته شده این هستش که به خاطر نیت افراده. اون کسی که جاودانه در جهنمه یا جاودانه در بهشته، میدونید علتش چیه؟ طرف که 70 سال گناه کرده، نیت و قصدش این بود که اگر 1000 سالم عمر میکرد بازم گناه میکرد و دست از گناه بر نمیداشت. اون یکی مؤمنه که 60-70 سال عبادت کرده، اگه خدا 10000 سالم بهش عمر میداد بازم خدا رو عبادت میکرد. قصدش این بود که خدا رو عبادت بکنه. نیت خیلی مهمه. با چه نیتی؟ حالا اگر کسی نیت واقعی داشته باشه که حسین جانه کاش ما بودیم تو رو یاریت میکردیم، خدا مگه بخیل ننویسه؟ میگه نوشتم جز یارانه. آقای شهدایی که رفتن جنگیدن، شما خیال کردید مثلا حاج قاسم اگر بود این تو زمان سید شهدا، سید شهدا رو یاری نمیکرد؟ یاری میکرد. حالا تو پرونده اعمال حاج قاسم مینویسن که انصار الحسین، جزء یاران امام حسینه. حاج قاسم که اصلا نبوده زمان، نبوده، ولی چیزی کم نداره و همچنین قصدی داره. مرحوم آیت الله العظمی عراقی راجع به امام خمینی شو میفرمان که اگر حضرت امام در دوران سید الشهدا بودند، یاران سید الشهدا میشدند 73 نفر. خدا که بخیل نیست که. البته یه نکته ای راجع به این 72 تا عرض بکنم. این 72 تا نقل مشهوره، نقل های جدیتر بیش از این هاست، یعنی تا 100 حتی 150 تا یار برای سید الشهدا. ما دو تا زیارت ناحیه داریم، زیارت ناحیه مقدسه، ناحیه به امام معصوم چون در دوران خفقان بوده اسم امامان پایانی رو نمی بردن. مثلا ساواکی ها قبل از انقلاب خب انقلابی ها رو می گرفتن، شکنجه می کردن، نمی گفتن اینها اعلامیه های امام خمینی رحمت رضوان الله یا مثلا سلم، نه گفتن نامه آقاستا، آقا، آقا کیه؟ حالا طرف رو بگیرم که با من بابامو گفتم، طرف میتونه بعدن اسم نمی آوردن. امامان پایانی ما اینطور هستن، اسمشون رو نمی آوردن، گفتن یه نامه اومده از طرف ناحیه مقدسه، نیازی آقای مقدس و پاک و مطهر. ما دو تا زیارت ناحیه مقدسه داریم که حالا باز میگن از امام زمانه، بعضی میگن از امام هادیه. یکیش همین زیارت ناحیه مقدسه ایه که روز عاشورا بعضی جاها میخونن که فقرات جانکاهی داره، السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسنی که خاکالود شد، السلام علی الخد تریب، سلام بر اون آقایی که گونش روی خاک گرم کربلا گذاشت. خیلی جانکاهه. یه زیارت ناحیه دیگری داریم که احتمالاً این زیارت ناحیه از طرف امام هادی صادر شده نه امام زمان، بهش میگن زیارت شهدا. اسم یکی یکی شهدا رو آورده، السلام علی عابس ابن ابی شبیب شاکری، السلام علی یزید ابن محاصر الکندی، دونه به دونه اسم آورده. توی اینجا وقتی اسمها رو آدم میشموره بالای 100 تاست. میگم اینم گوشه ذهنتون باشه، یه موقعی جا شنیدید نگید آقا چنین چیزی نیست. نقل مشهور 72 نفره. حالا نیت مؤمن به قدری اهمیت داره، اگر کسی خالصانه نیت عمل خیر بکنه خدا براش مینویسه. خب آقا این خیلی خوبه که ما واقعا دوست داریم کار خیر کنیم، واقعا خیلی خوبه. گناه اگر کسی بکنه واسش نمینویسن، ولی یه جمله یه ذره ترسناک ما داریم، یه ذره باید بهش دقت بشه. چیه اون جمله؟ این جمله است که الرازی به فعل قومن که داخل معهم فی عملهم، کسی که رضایت به عمل کرده یه گروهی یه شخصی داشته باشه، یه کسی یه کاری کرده یه جا، من راضیم از این کاری که کرده، یه خوب کاری کرده، میگه تو نامه اعمال طرف می نویسن که فلانی هم این کارو کرده. این کلیه، چه مثبت چه منفی. یه کسی یه کار خوبی کرده مثبت، من میگم دمش گرم چه کار خوبی کرده، خدا خیرش بده، همین که تأییدش بکنم برا منم می نویسن. منفی هم باشه بر اساس این روایت می نویسن. یه کسی یه کار زشتی یه گناهی کرده، بعد خیلی باید دقت بشه، این همون جملاتیه که اصلا نباید بکار بره. مثلا میگه فلانی دزدی کرده برده 3000 میلیارد برده تو کانادا، یه دمش گرم خوب کاری کرده، هر کی میتونه ببره. یا تو پرونده اعمالش مینویسن 3000 میلیارد تومان دزدی کردم، یا من کلا از اول تا آخر عمرم 10 میلیارد نمیارزیدم. 3000 میگه نه، تو اونجا گفتی دمش گرم، اونجا تأیید کردی، رضایت دادی، برای تو هم نوشتن، تو هم شریکی. حالا تو عرصه سیاسی و اینا باید خیلی دقت بشه. یا مثلا یه فتنه میشه، 4 تا جاهل و احمق و اینا، یا آقا تو مملکت دزد زیاده، میگم حالا زیاد که هست، نمیدونم زیاده یا کم، دزد هست، تو کدوم مملکت دزد نیست. بعد میاد میگه خب یه فتنه میشه، یه شلوغی میشه، میگه که رضا شاه روحت شاد. میگم خب بابا تو میگی این دزده، اب نداره، اینجا دزد هست، تو از این نفرت داری، چرا میری تو دامن یه دزد دیگه؟ دزدی او که 11 تن طلایی که بردن و هنوزم دارن میخورن، حالا پسرش خودش نه، 11 تن طلای مملکت رو بردن هنوزم که هنوزه دارن میخورن تموم نمیشه، تموم نشدنیه 11 تن طلا، مگه تمام شدنیه؟ چون اینجا به 97 هر چقدر برسن، بعد این مسیح علی نژاد از همین پولا بهش میدن دیگه، بهش میگن پولهای بلوکه شده ی ایران، میره یه کاری میکنه میگن بیا یه ذره از این پولا رو بهت دادیم. خیال نکنید اونا پول خودشون میدن، مال همین مردم رو طرف دزدیده برده، بعد اونجا به اونایی که علیه نظام فعالیت میکنن حقوق میدن. میگه رضا شاه روحت شاد، میگه خب او که دزده، که پسرش هم که دزده، میگه اینا هم، میگه باشه اینا هم دزدن قبول، اما سرین اصلا بحث ندارم، میگم باشه سلمنا، ولی اینم دزده، چرا تو به یه دزده دیگه میگی دمت گرم؟ چرا یه دزده دیگه رو تشویق میکنی؟ یعنی خیلی باید دقت، بعد تو قیامت میشه مینویسن که تو مجالس امام حسین رو تعطیل کردی. بابا من خودم هیئت میرفتم، من خودم سینه زن بودم. میگه نه، یه جا گفتی رضا شاه روحت شاد، رضا گفتی مثلا دمش گرم خوب کاری کرده، تو نامه اعمال تو عمل کرده او رو نوشتن. خیلی باید دقت، اصلا بحثم سیاسی نیست، دارم یه مسئله کاملا اعتقادی مطرح میکنم، حالا مثال سیاسی دارم میزنم، دقت بکنیم، انقدر راحت تعریف و تمجید و تأیید از دیگران نکنیم. مثال بارزش تو فضای مجازی لایک کردنه، بعضی همین جوری پستا رو میرن بالا دونه دونه، میره بالا لایک 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 لایک، مثلا تو میبینی چیه، میگه نه من لایک میکنم که اونم برای منو لایک کنه، بعد یه اونی طرف یه چرتی نوشته، یه مزخرفی نوشته، تو قیامت میگن تو این کارو، میگه بابا من اصلا، میگه برای چی اونو تأیید کردی، تو تأییدش کردی، تو تأییدش کردی، گفت آها پس این چیزی که من گذاشتم کار خوبیه دیگه، تشویق شد مجدد این کارو انجام بده، تو باعث شدی او در باطل خودش قوته ور بشه. خیلی باید دقت بکنیم، الرازی به فعل قوم که داخل معهم فی عملهم، کسی که رضایت به عمل کرده یک گروهی داشته باشه، مثل اینه که با اونها بوده، با اونها شریکه در اعمال، با اونها شریکه. این میشه یکی از اون چیزهایی که باعث میشه که انسان جزء یاران و اعوان و انصار سید الشهدا علیه السلام باشه. پس مسئله نیت میشه یکی از اون عوامل. حالا باز نکات دیگری هستش، سعی میکنیم بحثا کوتاه کوتاه باشه که خیلی از دست نره. شب چهارم محرم معمول مجالس روزه طفلان حضرت زینب سلام الله علیها را میخونن. من اشاره کنم روزه من چیز دیگریه، قدیمی ها روزه حر میخوندن، من شب چهارم متوسل به اصحاب سید الشهدا هستم، روزه طفلان حضرت زینب رو براتون میخونن. آدم گاهی بچه خودش رو مثلا میبره خیابونی، پارکی، جایی، بچه میخوره زمین، پاش خون میاد، ناراحت میشه دیگه، بچه‌م دوستش دارم. یه موقع از آدم بچه همسایه رو، بچه فامیل رو، بچه برادرم رو، بچه خواهرم رو میبرم پارک، میخوره زمین، پاش خون میاد. خیلی آدم خجالت زده میشه که من نتونستم امانتداری بکنم. بعد میاد با شرمندگی که خواهر برادر ببخشید من حواسم بود، نمیدونم چی شد. یکی از قصه های سخت ابی عبدالله که از خیلی از مصیبت ها و روزه ها جانکاه تره، این شرمندگی سید الشهدا است. حالا شرمندگی سید الشهدا، میگن مادر علی اکبر تو کربلا نبوده، ای کاش نبوده باشه، چون نبوده باشه حداقل ابی عبدالله پیش مادر علی اکبر شرمسار نشده. اما بقیه رو که نگاه، خدا رو شکر حضرت ام البنین کربلا نبود، خدا رو شکر 4 تا پسر رشیدش تو کربلا شهید شدن. اما بقیه رو که نگاه میکنیم، قاسم ابن الحسن که رفت، خود قاسم که پیکر پاره پاره شد به کنار، شرمندگی ابی عبدالله که مادر قاسم تو خیمه ایستاده و منتظره، علی اصغر که خودش زبهت طفل من الازن الى الازن شد به کنار، شرمندگی ابی عبدالله که مادر علی اصغر. زینب کبرا وقتی که اصحاب رو می آوردن اول کسی بود که به استقبال ابی عبدالله می اومد که حسین جان ما هستیم، ما غم به دلت ران. این تنها جاییه که وقتی که ابی عبدالله رفت نازدانه های زینب کبرا رو آورد، دیدن زینب کبرا از خیمه بیرون نیومد که مبادا برادرم خجالت بکشه، مبادا برادرم شرمسار بشه. شب چهارم، شب جناب حر سلام الله علیه، اگر حر ابن یزید ریاهی نبود، حر آقا یه کاری کرده هیچ کس نکرده، هیچ کس نکرده، اگر حر و ماجرای حر رو ما نشنیده بودیم و حر رو نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده، من و امثال من اصلا رومون نمیشد وارد مجلس سید و شهدا بشیم. گفتیم مگه ما رو را میدن تو هیئت؟ ما وقتی برخورد کریمانه سید و شهدا رو با حر میبینیم، من و امثال من با وقاحت را به را میاییم تو هیئت و با پر روی میاییم تو هیئت. بگیم بابا ابی عبدالله با حری که جلو زن و بچهش رو گرفت اینطور برخورد، من که جلو زن و بچه امام حسین رو نگرفتم که. صبح عاشورا دیدن که مثل بید داره به خودش میلرزه، اطرافیان گفتن حر چته؟ حالا بگم یه مقدار از قبل ترشو. وقتی رسیدن کاروانها به هم، حضرت به حر فرمود که علنا ام علینا، اومدی با ما باشی یا جلوی ما رو بگیر؟ به من گفتن که جلوی شما رو بگیرم، از این جایی که هستید حق ندارید یه ذره جلوتر برید. یه جر و بحثی کردن با هم دیگه، حضرت اون جمله معروف رو فرمودن که سکلت که امک، مادرت به عزات میشین. این ناسزا نیست، یعنی تو شایسته زنده بودن نیستی، بمیری مادرت در عزات. بعضی ها نعوذ بالله میگن حضرت به مادر حر جسارت کرد، فحش مادر داده. آقا از حضرت به دور این حرفا، یعنی تو شایسته زنده بودن نیستی. نوشتن حر به یک بار سرشو انداخت پایین، سرشو انداخت پایین، ادب کرد، گفت آقا اگر در تمام عرب کسی غیر از شما چنین چیزی به من میگفت، مثل خودش جوابشو میدادم. حیف که مادر شما فاطمه زهرا سلام الله است. ای بی حیا دومی، که وقتی گفتن قیل یا ابا حفص ان فیها فاطمه، چی کار میخوای بکنی؟ فاطمه داخل این خونه است. گفت و ان، اگرچه فاطمه باشه، یا بیرون میانو بیعت میکنن یا خانه رو با اهلش به آتش میکشن. هر ادب کرد، این ادب هر دستشو گرفت. صبح عاشورا دیدن داره به خودش میلرزه، گفتن که هر چته؟ تو سردار سپاهی، تو بزرگ قبیله، بقیه سربازها به تو نگاه میکنن، چرا اینطور شدی؟ گفت والله خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، من میدونم که اگر با این آقا به جنگم در قعر جهنمم. امشب شب توبه است رفقا، امشب شب عذرخواهیه ها. حسین جان ما بد کردیم، اما اومدیم شب چهارو. بعضی مقاتل متأخر یه چیزای عجیبی نوشتن، تمام عزت و شوکت یک سردار جنگی به اون صلابت و به اون شکوهیه که داره. نوشتن به یک بار اسبش رو نهیب زد، حرکت کرد سمت خیام سید الشهدا. بعضی مقاتل میگن با پسرش، با غلامش، به پسرش گفت که این چکمه ها رو در آورد، پر از خاک کرد، اینا رو با هم گره زد انداخت گردنش. بعضی ها میگن به پسرش گفت یه تنابی دور گردن من بنداز، من رو کشان کشان ببر محضر ابی عبدالله. گفتن زشته؟ گفت نه، همین که میگم، یا برای چی کنم؟ من دل زینبشو لرزوندم، من باید یه کاری کنم جبران بکنم. اومدن به ابی عبدالله گفتن آقا جان چه نشستی که هر داره میاد؟ حالا هر کی بود میگفت باید بیاد عذرخواهی کنه، دست من رو فدای کرامتت بشم حسین جان. حضرت اومد به استقبال هر، هر اومد سرشکسته یه جمله گفت، گفت آقا حسین حلی من توبه ما
منم میتونم توبه کنم حسین جان. آقا فرمودن که انزل. انزل به کسی میگن که سواره باشه، بر پیاده، یعنی بفرما، ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر. کسی در خونه سیدالشهدا بیاد سر شکسته نیست، کسی در خونه امام حسین بیاد سر بلنده. والله هیچ جا غیر از در خونه سیدالشهدا خبری نیست، تمام عزت و شوکت در خونه ابی عبدالله. او من روم نمیشه بیام، فقط اجازه بدید به میدان برم، کوتاه کنم. رفت به میدان، جنگید، رو زمین که افتاد جز اول کساییه که رو زمینم افتاد. صدا نزد ابی عبدالله رو، گفت من همچین کاری کردم؟ زشت من بخوام آقا رو. یه مرتبه دید یه دست گرمی اومد سرشو به دامن گره، دید ابی عبدالله اومده. حسین جان میشه لحظه مرگ ما بیای بالا سرمون؟ حضرت یه دستمالی به سرش بستن. عرضم تمام، حسین جان فدای خودت بشم که وقتی سرتو رو خاک گرم کربلا گذاشتی هیچ کس نیومد سرتو رو به دامن بگیره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. چرا یه نفر اومد سرشو به دامن بگیره؟ و شمر جالسون نفس مادرش گرفت، سر را برید و روبروی خواهرش السلام علی حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی صحابه.